22 تهران، 7:30 دقیقه عصر اروپای مرکزی. اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شبانگاهی ماست. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم. توی 30 دقیقه آینده خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوارم بمونید در این شب گرم تابستان ایران در 12 تیر ماه 1390. مثل هر شب توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از آخرین ها و مهمترین های جهان خبر و البته از فراسوی اون. اما پیش از هر چیز بشنویم از الهه روانشاد، همکارم که همکنون در استودیو خبر در کنار من نشسته با آخرین رویدادهای ایران و جهان. یک بار دیگه درود بر شما الهه.
درود بر شما و شب همگی شنوندگان رادیو فردا به خیر و خوشی باد.
خب آخرین خبرها مهمتریناشون چی هستن؟
مهمترین ها محمد علی دادخواه، وکیل و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به 9 سال زندان محکوم شده و ارتش سوریه وارد شهر حما شده و بازداشت گسترده معترضان را آغاز کرده. مصر هم میگه که حاضر نیست روابطش رو با ایران به قیمت صدمه زدن به روابطش با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بازسازی کنه.
پس از حوزه حقوق بشر داریم تا خط ملتهب شمال آفریقا و خاورمیانه. بشنویم خبرها رو بیشتر و برمیگردیم با ادامه مجله.
سپاسگزارم. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 9 سال زندان، 10 سال محرومیت از وکالت و تدریس، 5 ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. محمد علی دادخواه به براندازی نرم، سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. او گفته است که تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. ارتش سوریه با سلاح‌های سنگین و تانک وارد شهر حما در شمال غربی این کشور شده و به گفته گروه‌های حقوق بشری به بازداشت گسترده معترضان دست زده است. شهر حما روز جمعه شاهد تظاهرات بزرگی علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود. بر پایه گزارش ها بیش از 20 تن روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه بر اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. فرماندار شهر حما روز شنبه به دستور بشار اسد از کار برکنار شد. علت برکناری اش اما روشن نیست. محمد العربی وزیر خارجه مصر به روزنامه کویتی الرای گفته است که مصر حاضر نیست به خاطر بهبود روابطش با ایران به مناسباتش با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس صدمه‌ای بزند. العربی افزوده که امنیت خلیج فارس برای مصر مهمتر است و کشورهای عرب این منطقه به بهبود روابطشان با مصر علاقه‌مندتر هستند. وزیر خارجه مصر روز یکشنبه برای گفتگو با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان راهی ریاض شد و سپس به بحرین و امارات متحده عربی می‌رود. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق از ایران خواست گلوله باران روستاهای مرزی این منطقه را متوقف کند. آقای بارزانی می‌گوید ادامه این وضع به روابط آنها با جمهوری اسلامی آسیب خواهد زد. او افزوده که توپخانه ایران به قصد مقابله با گروه پژاک این مناطق را گلوله باران می کند که سبب هراس روستاییان و آسیب به مزارع و احشام می شود. آقای بارزانی گفته که ایران آخرین بار روز پنجشنبه منطقه حاج عمران در 70 کیلومتری اربیل را گلوله باران کرده است. نخست وزیر تایلند شکست حزب خود، حزب دموکرات را در انتخابات پارلمانی این کشور پذیرفت. بر اساس نتایج نتایج شمارش 80% از آرای به صندوق ریخته شده، حزب فوتای با کسب 251 کرسی پارلمان اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست خواهد آورد. خانم اینگلوک شی ناتاوارا نامزد حزب فوتای برای نخست وزیری تایلند است. وی که 44 سال دارد خواهر تاکسین شی ناتاوارا است که در سال 2006 با کودتایی از نخست وزیری تایلند سرنگون شد و به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت و اکنون در خارج از تایلند به سر می‌برد.
متشکرم الهه روانشاد. یکی از سخت‌ترین قسمت‌های کار ما خوندن این اسمای مربوط به خاوردور و اینا هستش و شما الهه خیلی به خوبی خوندی. من فکر می‌کنم 40 تا توپق می‌زدم اگه می‌خواستم بخونم.
نیم ساعت تمرین قبل از حضور در استودیو.
متشکرم الهه روانشاد بود. با آخرین خبرها نگاهی بندازیم به اونچه که خواهید شنید در حدود 25 دقیقه آینده در این مجله شب. گزارش واقعی از وضع زندان‌ها بدهید. خانواده‌های زندانیان سیاسی از کمیسیون امنیت ملی می‌خواهند. 290 صندلی سبز خالی در پایتخت، رقابت‌های انتخابات مجلس رفته رفته کلید می‌خورد.
جمع ناشناسی دارن سوق پیدا می‌کنن به مجلس از طریق دولت اتفاقاً. به این معنی که
روی خط مرزی غرب آمریکا می‌گوید تهران از شورشیان شیعه در عراق حمایت می‌کند. کردستان عراق می‌گوید به بمباران مناطق مرزی پایان دهید. اینها و بیشتر سه دهه بعد از ترورهای دهه 60، سالگرد ترور امام جمعه یزد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. گزارش واقعی می‌خواهیم. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار فرستادن هیئتی از نمایندگان به زندان‌های کشور شدند تا به گفته اونها گزارش واقعی از وضعیت زندانیان سیاسی تهیه بشه. دعوت میکنم در اول این مجله شب بپردازیم به همین قضیه و گزارشی بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ما خانواده های زندانیان سیاسی بارها از مقامات قضایی کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ملاقات کرده ایم تا گلایه های خود را به آنها بگوییم، اما پاسخی مناسب تا کنون دریافت نکرده ایم. این بخشی از متن نامه است که گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نوشتند. در این نامه که متن آن روز یکشنبه 12 تیر ماه در وبسایت‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران منتشر شده، آمده است که انتظار می‌رود پیش از آمدن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران، هیئتی از نمایندگان مجلس تشکیل شود و گزارشی واقعی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند تهیه کند. این گروه از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه خود نیز از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستند تا از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین، رجای شهر، قزلقلعه و همچنین بندهای عمومی و انفرادی و قرنطینه سایر محل‌های غیر رسمی که زندانیان در آنجا نگهداری می‌شوند، گزارش تهیه کنند. این گروه از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه خود به شرایط غیر استاندارد و فشارهای روحی حاکم بر زندانیان سیاسی اشاره کرده و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستند تا درباره محرومیت زندانیان سیاسی از امکانات درمانی و قطع ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان و ندادن مرخصی و ملاقات حضوری به زندانیان سیاسی از قوه قضایی توضیح بخواهند. در این نامه همچنین به اعتصاب قضای 18 زندانی سیاسی در زندان‌های اوین و رجای شهر اشاره شده است. 12 تن از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین و 6 تن دیگر در زندان رجای شهر در اعتراض به وضعیت خود و مرگ مشکوک هدی صابر از فعالین ملی مذهبی در زندان دست به اعتصاب قضا زدند که این زندانیان پس از گذشت 9 روز با درخواست گروه‌های سیاسی و مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی اعتصاب قضای خود را پایان دادند. مقامات جمهوری اسلامی بارها انتقادهای سازمانهای حقوق بشری را درباره عدم رعایت حقوق بشر در ایران رد کردند و همواره میگویند این انتقادها ابزارهای سیاسی غرب برای فشار بر جمهوری اسلامی است.
شنونده گزارش همکارم رضا جمالی بودید. اینجا پراگ رادیو فرداست. 22:08 دقیقه است در تهران. از استودیو خبر مجله شبانگاهی رو میشنوید. در ایران در پایتخت 290 صندلی سبزی که تا چندی دیگه خالی خواهد شد کم کم مرکز توجهات سیاسی قرار میگیره. 290 کرسی مجلس شورای اسلامی. 9 تیر ماه آخرین مهلت استعفای مدیران دولتی از مسئولیت‌هاشون برای شرکت در انتخابات دوره 9 مجلس ایران بود. طی روزهای گذشته رسانه‌ها از استعفای تعدادی از مدیران وزارتخانه‌ها، فرمانداران و شهرداران شهرهای مختلف و همینطور تعدادی از چهره‌های نظامی برای شرکت در انتخابات مجلس خبر داده بودند. بشنویم در همین باره در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
گمانه‌زنی درباره رقابت در انتخابات پیش روی مجلس ایران را میتوان از همکنون با بررسی طیف افرادی که طی روزهای گذشته از سمتشان برای شرکت در این انتخابات استعفا دادند آغاز کرد. در میان نظامیان معروف‌ترین فردی که برای شرکت در انتخابات مجلس از سمتش استعفا داده مجتبی ذوالنور جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران است. وبسایت خبر آنلاین هم از استعفای سرتیپ پاسدار جواد درویشوند معاون وزیر دفاع برای شرکت در انتخابات مجلس خبر داده است. در میان چهره‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی، ایرج ندیمی معاون پارلمانی وزارت صنایع، محمود ابتهی و رجب علی صادقی مشاوران وزارت صنایع و معادن، حسین طلا فرماندار تهران در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، فرمانداران شهرهای دماوند و شهریار، نوشابادی سفیر ایران در عمان، احمد جمالی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه، حسن نویقدم معاون پارلمانی وزیر راه و ترابری و محمد علی شهیدی رئیس دفتر ویژه بازرسی دفتر ریاست جمهوری در شمار مقام‌های دولتی هستند که برای نامزدی در انتخابات دوره نهم مجلس از سمت‌های خود استعفا دادند. تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران و نیز استانداران، فرمانداران و شهرداران شهرهای مختلف هم در شمار استعفادهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس هستند. محمد رهبر، روزنامه‌نگار در مالزی، درباره افرادی که اعلام شده برای شرکت در انتخابات از سمت‌هایشان استعفا دادند، می‌گوید که به نظر می‌رسد هم از طیف نیروهای نظامی و هم از طیف نیروهای نزدیک به دولت تلاشی در جریان است تا چهره‌های کمتر شناخته شده به مجلس راه پیدا کنند.
اتفاقی که داره میفته این هستش که جمع ناشناسی دارن سوق پیدا میکنن به مجلس از طریق دولت اتفاقا، به این معنی که همین امروز در خبرها اومده بود که تمام معاونین و اعضای استانداری لرستان استعفا دادن، کار استانداری بر زمین مونده به خاطر همین ماجرای مجلس و اینها. مثل اینکه یک ترفندی دارن توی دولت ایجاد میکنن که عده ناشناس از جاهای گم و گور بیان و جذب مجلس بشن و از صافی شورای نگهبان بگذرن تا بعدن از بیرون اینها رو به حال در مجلس تنظیم بکنند و بهشون دستوری بدن و کاری ببرند ازشون. در اون سوی دیگر نظامی ها هم گویا چنین چیزی هست. پاسداران سپاه از سرداران، حالا بیاین پایین تر، همون سرجای سرهنگ و نمیدونم سرگرد این حرفا، اونها هم در حال استعفا هستن. جالب اینجاست که اینا استعفا هم که میدن دوباره بعد از این ماجراها دوباره با همون پارتی ها و چیزهایی که دارن دوباره به همین جناسه جای اصلی که بودند. ولی بر تقدیر از دو طایفه دولت و سپاه کسان بسیاری دارند استعفا میدن تا به مجلس برسند.
همزمان با اعلام استعفاهای مدیران دولتی برای شرکت در انتخابات، طیف اصولگرایان منتقد دولت از آنچه تلاش جریانی که به نام انحرافی مینامندش برای مهرچینی افرادش در انتخابات مجلس آینده ابراز نگرانی کرده است. روز یکشنبه روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشته است بخشی از مدیران دولتی که تا 9 تیر برای شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا دادند از اعضای جریانی خاص محسوب می‌شوند. این روزنامه با تاکید بر عزم جدی جریان انحرافی برای تصاحب دست کم 150 کرسی مجلس نهم نوشته که دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر تغییر فرمانداران به عنوان مجریان انتخابات و نیز تغییر استانداران را در برخی استانها آغاز کرده که به گفته روزنامه تهران امروز هدف آن مهرچینی برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی به نفع یک جریان خاص است. آقای رهبر هم میگوید که جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد به شدت در تلاش است در انتخابات مجلس به موفقیت برسد.
من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد برای مجلس برنامه داره و بیشتر از اون آقای مشائی برای این مجلس حتما برنامه خواهد داشت و مشکلش هم شورای نگهبان هستش که چهره‌های شاخصشون رو مطمئن اصلا رد میکنه، اما دارن همون کار رو انجام میدن که روزگاری حزب آبادگران در شورای شهر تهران انجام داد. یک زمانی چهره‌های گمنامی آمدن شورای شهر تهران بگرفتن و آقای احمدی نژاد سر برآورد. این استفاده از چهره‌های گمنام برای دست یافتن به اهداف چیزی است که تجربه شده و دوباره دارن این تجربه رو به کار می‌بندن. این رو هم در نظر داشته باشید که آقای مشائی و اینها بسیار علاقمندند که مجلس رو همسوی با خودشون بکنن تا فشار بر رهبری رو بیشتر بکنن.
نهمین دوره انتخابات مجلس ایران در حالی قرار است 12 اسفند ماه امسال برگزار شود که هنوز وضعیت شرکت جریان معروف به اصلاح طلب در آن مشخص نیست و چهره‌های مختلفی در این طیف گمانه‌های گوناگونی درباره لزوم شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات را مطرح کردند.
شنونده گزارش همکارم بابک غفوری آذر بودید. ماندن یا رفتن، آیا احمدی نژاد به پایان راه خواهد رسید؟ اگر میخواید گزارشی با این مضمون بخونید میتونید همین الان برید به radiofarda.com تایپ کنید. در ایران اگر هستید و گرفتار فیلترینگ، meezesafid.com که آخرین فیلتر شکن ماست، میتونید برید اونجا و سمت چپ صفحه اصلی ما گزارش رو با این مضمون بخونید: ماندن یا رفتن، آیا احمدی نژاد به پایان راه خواهد رسید؟ در ضمن میتونید زنگ بزنید به 00420221124113 و نظرتون رو درباره این مسئله با پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم نظر چند تا از شنونده های رادیو فردا رو در مورد مسائل مختلف. برمیگردم با ادامه این مجله.
سلام، از اندیمشک زنگ میزنم. امروز با بچه ها خیلی خندیدیم. آخه کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده، البته با حضور بزرگترین قاچاقچیان کالا و ارز.
من از تهران تماس میگیرم. ما واقعا از دست این آقای که بالا نشسته، خامنه ای و احمدی‌نژاد، خسته شدیم. با اینا با مردم ایران بازی میکنن. ما الان تو تاریکی نشستیم، نه برق داریم، نه آب داریم، نه گاز داریم. واقعا شما بگیم ما چیکار کنیم؟
آقای لاریجانی باید این را درک کنن که برای دموکراسی مهم نیست که 100 دانشجوی بهایی در حال تحصیل هستند. مهم آنانی هستند که از تحصیل منع شدند. و یا در مورد بازداشت‌های خودسرانه سپاه پاسداران، مهم این نیست که 70 چند میلیون ایرانی زندانی نیستند. مهم هزاران نفری هستند که به سبب داشتن اندیشه‌ای مغایر با حکومت در زندان‌ها هستند.
یک ضرب المثل هست، میگه که گنجشک اگر توی تور گیر بکند، تور همون توری که است که ماهی میگیرن. گنجشک اگر توی تور گیر بکند، هرچی اگر زور بزند، پرهای خودشون میشکند. آقای احمدی نژاد، خامنه‌ای، ولی فقیه، این خوب بدانی که شما مثل گنجشک که توی تور گیر کردی، اگر هرچی زور بزنید آزاد نمیشوید. این خوب بدانی این تور مال کسی دیگه نیست، مال خدا هست.
پس یک بار دیگه 00420221124113 روی خط مرزهای غربی، مقامهای آمریکایی بار دیگه جمهوری اسلامی ایران رو به پشتیبانی از شورشیان شیعه در عراق متهم می‌کنند. از طرفی مسعود بارزانی، رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق، هم روز یک شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت ادامه بمباران توپخانه مناطق مرزی، روابط با تهران تیره خواهد شد. جزئیات بیشتر رو دعوت می‌کنم در همین باره بشنویم در گزارشی از همکارم در واشنگتن، نادر صدیقی.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که شواهد و مدارک محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه ستیزجویان شیعه عراقی سلاح‌های ساخت ایران را علیه نیروهای آمریکایی به کار می‌برند. رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آمریکا، نیز هفته گذشته در آخرین روز وزارتش اتهام مشابهی را علیه حکومت ایران عنوان کرده بود. یک مقام نظامی آمریکایی در عراق که نخواست نامش فاش شود، به سی ان ان گفته است که ستیزجویان از نوعی نارنجک جوشنی مبلو از مواد انفجاری قوی استفاده می کنند که موجب بیشترین مرگ و میر سربازان آمریکایی در ماه‌های اخیر بوده است. این مقام افسوده است که این گونه مهمات و مواد انفجاری بیشتر توسط گروه‌هایی مانند کتائب حزب الله به کار برده می‌شود که از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردار است و در ایران آموزش داده می‌شوند. در همین حال اعلام شد که نیروهای امنیتی عراق در استان ناآرام میسان به سرکوب ستیزجویان پرداختند. این منطقه یکی از مراکز قدرت شیعیان در جنوب عراق و یکی از شریان‌های اصلی نفوذ از ایران است. شهرهای کربلا و نجف جزو این استان به شمار می روند و بیشترین حمله ستیزجویان شیعه علیه سربازان آمریکایی در این ناحیه صورت گرفته است. ژنرال جفری بوکنن، سخنگوی ارشد نیروهای آمریکایی در عراق، اعلام داشت در حالی که آموزش ستیزجویان در ایران و دریافت اسلحه و مهمات از جمهوری اسلامی امور بدیهی و آشکار هستند، ولی هیچ مدرکی از حضور و دخالت مستقیم نیروهای ایران در خشونت‌های اخیر در دست نیست. در ماه ژوئن گذشته 14 سرباز آمریکایی در رویدادهای مختلف جان باختند که از حدود 3 سال پیش تا کنون بیشترین تعداد قربانیان بوده است. در این میان مسعود بارزانی، رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق، به دولت ایران اخطار کرد تا حمله‌های توپخانه‌ای علیه مخالفان خود در مناطق مرزی را متوقف کند. وی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله‌های توپخانه‌ای علیه شهروندان ایرانی در مناطق مرزی کردستان گفت این اقدام غیر قابل توجیه و ممکن است بر روابط جمهوری اسلامی با کردستان عراق آثار منفی بگذارد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد که نیروهای دولتی ایران به طور منظم مناطقی در کردستان عراق را که جدایی طلبان پژاک در آنجا مستقرند با توپخانه مورد حمله قرار می‌دهد. مسعود بارزانی در بیانیه خود اضافه کرده که به جای تزریق وحشت دولت ایران بهتر است که مسائل خود با پژاک را از طریق گفتگو حل کند.
شنونده گزارش همکارم در واشنگتن بودید، نادر صدیقی. درست در بحبوحه انقلاب‌ها و ناآرامی‌های کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه، کشور آلمان در قلب اروپا تصمیم گرفته تا یکی از پیشرفته‌ترین تسلیحات و جنگ‌افزارهای مدرن خودش رو به عربستان سعودی بفروشه. بر پایه اطلاعاتی که هفته‌نامه آلمانی اشپیگل به دست آورده، عربستان ابراز علاقه کرده که 200 دستگاه تانک لئوپارد را از آلمان خریداری کنه. از چند دهه پیش تا به حال عربستان سعودی همواره خواهان خریداری چنین تانک‌هایی بوده، ولی آلمان تا به حال از فروش اونها به خاطر اسرائیل خودداری کرده بود. از آلمان همکارم شهرام میریان نگاهی داره به این مقاله هفته‌نامه اشپیگل.
یکی از پیشرفته ترین و مدرن ترین جنگ افزارها در دنیا تانک های لئوپارد 1 و 2 است. این جنگ افزار 48 سال پیش برای اولین بار در آلمان تولید شد و حدود 6000 دستگاه آن بلافاصله به بسیاری از کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو مانند بلژیک، یونان، نروژ، هلند، ترکیه و ایتالیا فروخته شد. چند دهه است که کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی خواهان تانک‌های لئوپارد هستند، ولی آلمان به خاطر روابط پرتنش میان کشورهای عرب و اسرائیل از فروش این گونه تانک‌ها به آنها خودداری کرده. در میان اما هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در سایت روز یک شنبه خود خبر از آمادگی آلمان برای تحویل تانک‌های مدرن لئوپارد به عربستان سعودی داده. بر پایه اطلاعاتی که این مجله معتبر به دست آورده، شورای امنیت ملی آلمان که از جمله اعضای آن صدر اعظم و وزیران دفاع و خارجه اند، هفته پیش موافقت خود را در فروش تانک‌های لئوپارد به عربستان ابراز کرده. به نوشته اشپیگل، عربستان سعودی حتی خواهان بیش از 200 دستگاه از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین تانک لئوپارد است. خبر این معامله احتمالی در حالی انتشار یافته که عربستان سعودی از چند دهه پیش خواهان خرید این گونه تانک ها بوده، ولی دولت های پیشین آلمان همون گونه که گفته شد همواره مخالفت خود را با فروش لئوپارد ها به خاطر احتمال به خطر افتادن امنیت اسرائیل ابراز می کردند. حال چه شده که شورای امنیت ملی آلمان بر صدور تانک‌های لئوپارد به عربستان سعودی مهر تایید زده؟ هفته‌نامه اشپیگل در این باره چیزی ننوشته و تنها یادآور شده که عربستان سعودی پیش از این برای خرید تانک‌های لئوپارد با اسپانیا وارد گفتگو شده بود، زیرا یک شرکت تسلیحاتی آمریکا امتیاز تولید تانک‌های لئوپارد را در اسپانیا در دست دارد. ولی با این حال بخش اعظمی از دستگاه‌ها و اجزای تشکیل دهنده این تانک از آلمان وارد می شود. آلمان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده اسلحه و جنگ افزار در دنیاست و در صنایع تسلیحاتی این کشور حدود 80,000 کارمند و کارشناس سرگرم کارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
22 و 23 دقیقه به وقت تهران اونچه که میشنوید مجله شب رادیو فرداست و در این ساعت نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای فرد در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه و الان همونطور که گفتم بازپخشش رو میشنوید. این برنامه رو همکارم مراد ویسی تهیه میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت
برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
فرض مقدمه
یازدهم تیر ماه سال روز کشته شدن محمد صدوقی امام جمعه یزد در سال 1361 است. محمد صدوقی در چارچوب سلسله ترورهای مسئولان جمهوری اسلامی توسط سازمان مجاهدین خلق کشته شد. صدوقی که پس از انقلاب سال 57 به سمت امام جمعه شهر یزد و نماینده ولی فقیه در این استان منصوب شده بود، از طرفداران سرسخت آیت الله خمینی بود و در توصیف او می گفت
صراط امام صراطی مستقیم، هر کس نفسی در برابر امام بکشد و حرفی در برابر این مرد بزرگی که از اول اسلام تا کنون بعد از ائمه طاهرین نظیرش دیده نشده، حشم روزگار مانندش را ندیده، از علمش، از تقواش، از فهمش، از سیاستش، از بیانش، از قلمش، یه عجوبه ایست که دنیا مانندش را ندیده، بعدم هم نخواهد دید مگر انشاء الله مهدی موعود ارواحنا فدا ظاهر شود و این امام به دست خود این انقلابی را که به وجود آورده به دست نازنینش بسپارد.
محمد صدوقی هنگام کشته شدن سومین امام جمعه‌ای بود که توسط مجاهدین خلق ترور شده بود. امام جمعه هایی که جملگی در هنگام برگزاری مراسم نماز جمعه و در حمله انتحاری افراد مجاهدین خلق کشته شدند و بعدها در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران از آنها به عنوان شهدای محراب نام برده شد. نخستین این افراد اسدالله مدنی امام جمعه تبریز بود. او در 21 شهریور سال 60 کشته شد. دومین امام جمعه که ترور شد عبدالعلی دستقیب امام جمعه شیراز بود که در 20 آذر همان سال کشته شد. او نیز از طرفداران سرسخت نظام ولایت فقیه بود و در این باره می گفت
اصل انقلاب نشوش از ولایت فقیه شده است، فیروزیش به برکت ولایت فقیه شده است. تمام مردم می دانند این انقلاب بابا به برکت ولایت فقیه شد. آیا کسی می تواند منکر شود؟
تلویزیون جمهوری اسلامی پس از کشته شدن عبدالحسین دستقیب اعترافاتی را پخش کرد که مدعی شد گویندگان آن اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند. صدای آن اعترافات تلویزیونی را میشنوید.
سازمان از ابتدا کلیه نیروهای خودش رو در این رابطه بسیج کرده بود و هر گونه حرکت ایشون رو زیر نظر داشت.
به طور مشخص تحلیلی که به ما دادن گفتن که ایشون عامل حل مشکلات مردم هست و خود با توجه به این که مشکلات حل میکنن، ما باید ضربه بزنیم به سیستم دولت، دقیقاً از طریق گرفتن آیت الله دستقیب که این مشکلات رو افزایش بدیم.
پس از کشته شدن محمد صدوقی، چهارمین امام جمعه‌ای نیست که کشته شد عطاءالله اشرفی اصفهانی امام جمعه کرمانشاه بود که در 23 مهر ماه سال 61 در حمله انتحاری فردی با نارنجک کشته شد. ترورهای زنجیره‌ای فوق اگرچه ظرف یک سال یعنی از سال 60 تا سال 61 باعث کشته شدن برخی از ائمه جمعه و نیز شمار بسیاری از کادرهای ارشد جمهوری اسلامی شد، اما باعث سقوط جمهوری اسلامی نشد. حکومت جمهوری اسلامی نیز که در صدد تصفیه و حذف مخالفین خود برآمده بود، از این ترورها برای بازداشت و اعدام بسیاری از مخالفین خود بهره گرفت. از طرف دیگر ترورهای مجاهدین خلق و اعدامهای جمهوری اسلامی در مجموع به خشونت بیشتر در جامعه و بسته تر شدن فضای سیاسی اجتماعی ایران در آغاز دهه 60 کمک کرد.
خب دوستان، با برنامه‌ای که شنیدید از همکارم مراد ویسی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب. امیدوارم که ساعت و دقایق خوبی پیش روتون باشه. در پایان من یک بار دیگه شماره تلفن رو براتون تکرار میکنم، اگر نتونستید یادداشت بکنید: 00 42 02 21 12 41 13. پیامگیر ماست که میتونید در 24 ساعت شبانه روز روش پیغام بگذارید. فعلا از من شب خوش.